الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم استثناء بود. عرض کردیم که بعضی از بزرگواران مفهوم استثناء رو جزء مفهوم حذف شمردن و یه مفهوم شناسایی کردن و اون عبارت است از مفهوم حذف. بعد که مفهوم حذف رو صحبت کردن، در کبرای مفهوم حذف ظاهرا اتفاق نظر داشتن، به دنبال شناسایی ادوات حذف بودن. گفتن خب اگر یه جمله دلالت بر حصر بکنه که معلوم انتفاع اندل انتفاعه، و در کبرای این قصه که بحثی نیست که اگر حصر رو ما بفهمیم انتفاع اندل انتفاع رو میفهمیم. اونی که محل بحث اینه که حالا از چه عداتی ما حصر میفهمیم و از چه عداتی حصر نمیفهمیم، این محل بحث. که گفتن از جمله ادات حصر خود استثناء، الا استثنایی از جمله ادات حصره، که این مسئله رو تا به اینجا مطرح کردم. ولی اون آقایونی که الا استثنایی رو از ادات حصر شمردن، این رو بحث نکردن که الا استثنایی در هر ترکیبی ادات حصره یا الا استثنایی بعد از نفع ادات حصره. از اطلاق کلامشون استفاده میشه که کلن الای استثنایی رو از ادات حصر میدونن، نه این ترکیبی که به هر حال الای استثنایی بعد از نفی طبیعت، نفی ماهیت وجود داشته باشه. چون لقائلن ان یقول که در ترکیب استثناء بعد از نفی طبیعت حصر میفهمیم، ولی همه جا حصر نمیفهمیم. مثلا اگر به ما بگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما از این میفهمیم که فساق به هیچ وجه وجوب اکرام نداره، یعنی حصر میفهمیم که منحصر از وجوب اکرام در عالم عادل، یا نه ممکنه عالم فاسق هم وجوب اکرام داشته باشه. پس عرض کردم اون آقایون فقط بحثشون اینه که الا از ادات حصره، و تقریبا مثل این که در این که الا از ادات حصره میگن اتفاق نظر وجود داره، تنها مخالف ابی حنیفه بود که لا صلات الا به طهور میگفت، که قول او هم گفتن مردوده و الا قائل دیگهی بر این که ما از الا حصر نفهمیم وجود نداره. اما عده از آقایون بحث مفهوم استثناء رو مطرح کردن، مثل آیه صدر. ولی آیه صدرم که مفهوم استثناء رو مطرح کرد، خیلی این قصه رو شفاف مطرح نکرد که آیا ایشون برای استثناء مفهوم قائل از باب این که افاده حصر میکنه، یا استثناء رو همیشه قائل به مفهومه. البته از این که مفهوم استثناء رو از مفهوم حصر جدا کرد، ما همین رو فهمیدیم که ایشون میخواد بگه که به هر حال ادات استثناء داله بر مفهومه ولو افاده حصر هم نکنه. به ذهن شریفتون باشه، دیروز شاید عرض کردم عده از مفهوم استثناء تعبیر به عموم استثناء میکنن. عموم استثناء یعنی همین چیزی که ما در مفهوم استثناء داریم ازش صحبت میکنیم. خب حالا من ابتداءً کلام اونایی که مفهوم استثناء رو میپذیرن که عرض کردیم از این تقسیمشون فهمیدیم هرچند از استثناء هست نفهمیم باز هم مفهوم استثناء داریم، اول اونو ذکر کنم تا بعد کلام بقیه رو ذکر کنم. خب آقایون فهمن اکرم العلماء الا الفساق منهم، دلالت بر این میکنه که عالم فاسق وجوب اکرام نداره. اگر عالم فاسق وجوب اکرام داشت، استثناء معنا نداشت. استثناء یعنی مستثنای ما حکم مستثنا منه رو نداره، هرچی که ما برای مستثنا منه ثابت کردیم برای مستثنا نیست. خروج مستثنا از حکم مستثنا منه، یا به عبارت آیه صد اقتطاع، قطع کردن این رشته حکم و استمرار حکم نسبت به مستثنا، دلالت میکنه بر این که ما مستثنا حکم مستثنا منه رو نداره و این همون انتفاع اندل انتفاعی است که ما میگیم انتفاع وجوب اکرام در فرض انتفاع وجوب عالم عادل. اگه عالم عادل نبود دیگه وجوب اکرامی وجود نداره. آیه صد استدلالشون در مفهوم استثناء اینه که با توجه به این که اقتطاع خودش نسبت خارجی نیست بلکه یه نسبت ذهنی است، پس اقتطاع خودش نسبت تامه است. حالا که نسبت تامه است آیه صد میفهمن که اطلاق درش معنا داره، از این جهت میتونیم بگیم جمله استثنایی داله بر مفهومه. ایشون میفهمن که ما گفتیم که هر چیزی که نسبت خارجی باشه این یه نسبت ناقص است، اما نسب ثانویه ذهنی که نسب اولیه خارجی هم نیستن، اینها میتونن نسبت تامه باشن و اقتطاع خودش یه نسبت ثانویه ذهنی است، چون یه نسبت ثانویه ذهنی است نسبت تامه است و مفهومگیری در اون معنا داره. و ایشون میفهمن فرقی بین جمله استثنایی نیست در این که اون جمله مستثنا منه ما سالبه باشه یا موجبه باشه. یعنی بگن لا یجب تصدیق المخبر الا الثقه، یا بگن اکرم العلماء الا الفصاق منهم، در هر دو ما میتونیم اثبات مفهوم بکنیم. اثبات مفهوم به همین معنا که ما بگیم به هر حال اون حکمی که برای مستثنا من اثبات کردیم برای مستثنا نیست. آیه صد میفهمن به نظر ما در جمله استثنایی فرقی بین جمله سالبه و موجبه در استفاده مفهوم نیست، الا این که حالا مفهوم در جمله استثنایی سالبه اوزه هست از مفهوم در جمله استثنایی موجبه. ایشون میفهمن چون استفاده مفهوم در جمله سالبه اصلا نیازی به اجراء مقدمات حکمت نداره، حتی اگر این جمله ناظر به یک حکم شخصی هم باشه، با وجود این ما میتونیم اثبات مفهوم بکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در جمله سالبه مثل این که بگن لا یجب اکرام العلماء الا العدول، لا یجب اکرام العلماء الا العدول، خب ما میفهمیم که طبیعت اکرام رو، طبیعت وجوب اکرام نفی شده و نفی طبیعت وجوب اکرام به انتفاع جمیع افراده. وقتی میگن لا یجب اکرام العلماء، در چه فرضی ما میتونیم بگیم طبیعت وجوب اکرام منتفی است؟ عقل میگه در فرضی شما میتونید بگید طبیعت وجوب اکرام منتفی است که حتما همه افراد وجوب اکرام منتفی باشن. اینجا دیگه ضرورتی نداره اثبات کنید این سنخ این شخص. همینی که میگن لا یجب اکرام العلماء، وجوب اکرام علما نیست، نبودن وجوب اکرام علما به همینه که هیچ فردی از افراد اکرام علما وجود نداشته باشه. بعد وقتی میگن الا العدول، یعنی ما اون لا یجبی که در قبل نفی کردیم میشه فقط در خصوص عادل ها، لا یجب اکرام العلماء الا العدول، ولی در فرضی که موجب باشه آیه صد میفهمن به این وضوح نیست. تکرار میکنم، پس آیه صد میفهمن چه موجبه چه سالبه جمله استثنایی دالای مفهومه، اما در ارتباط با جمله سالبه مفهوم اوزه هست از جمله موجبه. دلیلش هم اینه که ما در جمله سالبه چون نفی طبیعت میکنیم، عقل میگه انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادی، اینجا نیاز به اجراء مقدمات حکمت و اطلاق نیست، اما در جمله موجبه اینطوری نیست، اونجا ما نیاز به اجراء اطلاق و مقدمات حکمت داریم. ولی چون به هر حال نسبت استثنایی نسبت اقتطاع به تعبیرشون یک نسبت تامه است، اجراء اطلاق و مقدمات حکمت هم امکان داره، چون استثنا یک نسبت خارجی نیست که ما از اون نسبت خارجی خبر بدیم، بلکه یک نسبت ثانویه ذهنی است. به خاطر این ما میتونیم از این نسبت ثانویه ذهنی خبر بدیم، اطلاق گیری کنیم و بگیم که مقدمات حکمت تمام. نسبت های ثانوی ذهنی اوناییست که ما به ازای خارجی نداریم، یه نسبت ثانوی ذهنیست. نسبت های ثانوی ذهنی یه چیز انتظایی هست در برابر نسبت های خارجی. خب من این مقدمات حکمت آیه صد رو بیشتر توضیح بدم. مقدمات حکمت اینه که وقتی میگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، این دلالت میکنه که وجوب اکرام عالم فقط منحصر به عالم عادله، ولی عالم فاسق رو شامل نمیشه. سوال اینه که عالم فاسق پس به هیچ وجه وجوب اکرام نداره؟ به عبارت دیگه اکرم العلماء الا الفساق منهم معناش اینه که لا یجب اکرام العالم الفاسق، معناش اینه اگه این باشه پس عالم فاسق ممکنه که حتی به دلیل اکرم الهاشمیین به اون دلیل هم وجوب اکرام نداشته باشه. پس اگر اکرم العلماء الا الفساق منهم مفهوم داشته باشه، مقتضای مفهوم اینه که عالم فاسق وجوب اکرام نداره، نه به این دلیل نه به دلیل دیگر. چون ما مفهوم میگیم طبیعت دیگه، وجوب اکرام رو کلن از عالم فاسق سلب میکنه. حالا اگر دلیلی بیاد بگی که سادات رو اکرام کن هرچند فاسق باشن و این عالم فاسق ما سیدم هست، اینجا آیا بین این دو دلیل تعارض میشه یا تعارض نمیشه؟ چون دلیل اکرم العلماء الا الفساق منهم گفت عالم فاسق اکرامش واجب نیست یا حرامه، ولی دلیل اکرم الهاشمیین ولو کان فاسقا دلت میکنه برای این که سید رو باید اکرام بکنه هرچند فاسق باشه. این سؤالی است که در ارتباط با مفهوم استثناء مطرحه، که آیا جمله استثنایی واقعا دلالت بر مفهوم به معنای خودمون میکنه یا نمیکنه. خب در این که این اکرم العلماء الا الفساق منهم وجوب اکرام عالم منحصر در عالم عادل است و عالم فاسق وجوب اکرام نداره بحثی نیست، ولی این که عالم فاسق به یک دلیل دیگری وجوب اکرام داشته باشه محل بحثه. ولی نفی وجوب اکرام، یعنی وجوب اکرام درست. حالا سوال همینه دیگه، پس این سوال بحثه. آیه صد میفهمن مفهوم استثناء این نیست که عالم فاسق به هیچ عنوانی وجوب اکرام نداره. ممکنه عالم فاسق از این جهت که سیده وجوب اکرام داشته باشه و این منافات با مفهوم استثناء نداره. مفهوم استثناء میگه عالم فاسق به هیچ دلیل اکرام علمایی وجوب اکرام نداره، چه این اکرم العلماء الا الفساق منهم چه این اکرم العلماء دیگه. یعنی مولایی که گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم در دلیل دوم نمیتونه بگه اکرم العلماء ولو اکرم العالم ولو کان فاسقا. پس انتفاع سنخ حکمی که ما در مفهوم استثناء میفهمیم عبارت است از این که این عالم فاسق به هیچ دلیلی که بخواد وجوب اکرام عالم رو اثبات بکنه وجوب اکرام نداره. اینجا تقریبا من به نظرم اینطوری میاد این تأمل بوده که ادعای مفهوم استثناء رو به عنوان یک مفهوم مجزا ذکر نکردن. یعنی گفتن ما از جمله استثنایی مفهوم نمیفهمیم، مفهوم به این معنایی که شما بگید عالم فاسق به هیچ دلیلی وجوب اکرام نداره حتی به دلیل اکرم الهاشمیه، گفتن جمله استثنا که دلالت بر این نمیکنه. آقای صد میخوان بگن وقتی که ما میگیم مفهوم استثناء یعنی عالم فاسق به هیچ دلیلی که بخواد وجوب اکرام عالم رو بگه وجوب اکرام نداره، چه این دلیل چه دلیل آخر، این میشه تعارض. ولی اینکه سید رو اکرام کن، سید غیر از عالمه، مثلا یه موضوع دیگه است. ما میگیم عالم فاسق نباید اکرام بشه. سادات چی؟ سادات موضوع دومه، عنوان دوم هستن. شما نمیتونید اگه گفتن عالم فاسق رو اکرام نکن، شما بگید ایشون چون سید اکرامش کردن. خب سید بودن یه وصفیست، یه موضوعیست، یه عنوانیست، غیر از عالم بودن. در عالم بودن اگر بخواد وجوب اکرام تعلق بگیره، حتما شرطه که عادل باشه. ولی در سید بودن چی؟ نه عادلم نبود، وجوب اکرام داره. پس ایشون مفهومی که در استثناء دارن تعریف میکنن تقریبا یک رقیق شده اون بحثه. حالا همین حرف رو ما اگر بریم تو مفهوم وصف بزنیم، مثلا اگه بگیم اکرم العالم العادل، ما گفتیم جمله وصفی مفهوم داره. اکرم العالم العادل یعنی لا تکرم عالم فاسق را. حالا لا تکرم عالم فاسق را اگه یک دلیلی داریم که اکرم الهاشمیین، بعد مفهومی که شما در مفهوم وصف گفتید چیه؟ همینو تو مفهوم شرط بگیم، اکرم العلماء امکان عدولن. خب حالا اگه یه دلیلی داشتیم که اکرم الهاشمیین، بعد اونجا چی میگید؟ میکنید این پرسش رو در همه مفاهیم ما میتونیم مطرح کنیم. ما وقتی میگیم عالم فاسق رو نباید اکرام کرد به دلیل مفهوم، یعنی این ذات نباید اکرام بشه یا این عنوان استحقاق اکرام نداره؟ یعنی وقتی میگید لا یجب اکرام العالم الفاسق، یعنی عنوان عالم فاسق عنوانی نیست که مستوجب اکرام بشه، یا ذات عالم فاسق ذاتی نیست که بشه اکرامش کرد. این ذات اگه نشه اکرام کرد، سیدم باشه نمیشه اکرامش کرد. یعنی من میخوام بگم این بحث تو مفهوم استثناء یک کمی بهش رسیدیم. البته خیلی روشن آقایون دیگه که اصلا مطرح کردن، آقای صدر یک کمی به این پرداختن. ایشون میگن ثم ان المفهوم المدعى في الاستثناء هو انتفاء طبيعي الحكم الثابت لعنوان المستثنى من في المستثنى فلا ينافي مع ثبوت حكم المماثل له بعنوان آخر غير عنوان المستثنى منه. مفهومی که میگیم اینه. حالا اگر به یه عنوان دیگه ثابت بشه مشکلی نداره. چی میفهمید؟
یعنی دعوی سنخ و شخص دیگه.
نه، سنخ وجوب اکرام عالم، ولی سنخ وجوب اکرام عالم است، نه سنخ وجوب اکرام. ما نمیگیم مطلق وجوب اکرام معلق بر اینه، ما میگیم مطلق وجوب اکرام عالم. یعنی وجوب اکرام عالم چه به این دلیل چه به ده دلیل دیگه. مثلا فرض میکنید اینجا میگه وجوب اکرام عالم منحصر در عادل و فاسق مشمولش نیست، در یه جا میگه وجوب اکرام عالم فقیه با یه قید فقیه منحصره در عادله. میگه نه، اون وجوب اکرام عالم، سنخ وجوب اکرام عالم منحصره در عادله. شما بگید نه، چون این آقا فقیه فاسقم هست اکرامش کن، عالم فقیهه، چون این عالم اصولیه، چون این عالم کلامیه، چون این ملای نجفه، چون این ملای قومه. شما میگه هر چی که شما بگی نمیتونی بگی، سنخ وجوب اکرام عالم منحصر در عادله. درسته؟ پس با یه دلیل دیگه نمیتونی بگی که نه این اکرام کن، این عالم را هر چند فاسقه چون فقیه، چون نجفیه، چون مثلا صد تا وصف دیگه داره.
اینجا تا تعبیر باطی با لفظ نیستش که یه دفعه بگیم سنخ وجود اکرام عالم، یا بگیم وجود اکرام که به ملاک علمی شده است مختص عادل هاست. این همونه دیگه، این سنخ وجود اکرام عالم یه تعبیر، یه تعبیر دیگه همین که بگیم وجود اکرامی که به ملاک علم بوده است، نه مطلقا وجود اکرام ها که شد شخص.
یعنی کنید اگر در یک دلیل یک کسی بگه اکرم زیدن، بعد بگه اکرم امرن مفهوم لقب، خب این اکرم زیدن چرا نفی نکرد لا تکرم امرن؟ چون شخص وجوب اکرام بود دیگه. ما یه اکرمی گفتیم که موضوعش زید بود، حالا یه اکرمی میگیم که موضوعش چیه؟ امره. گفتیم اکرم العالم العادل، عالم عادل رو اکرام کن. فردا هم گفتیم که امروز مثلا پنجشنبه بذار اکرم کل عالمین، امروز همه علما رو اکرام کن. دو تا فجو بده، یعنی ما یک روز گفتیم اکرم العالم العادل، حالا میگیم اکرم کل عالمین، هر عالمی رو اکرام. یعنی ما میتونیم که وجوب اکرام رو منحصر کنیم، میتونیم توسعه بدیم، اینا تنافی هم با هم نداره، میتونه دو تا حکم باشه، میتونه همدیگه رو تأکید کنه. ولی اگر گفتیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، علما رو اکرام کن مگر فاسقان، فردا بگیم اکرم کل عالمین، میگه تعارض داره. شما گفتی فاسق رو اکرام نکن، الان میگه کل عالم رو اکرام کن. وجوب اکرام شما معلق بود. آیه صد میفهمن خب اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما از این میتونیم بفهمیم که نکنید همینجا ممکنه این کسی بگه مثلا این تدریجیت در بیان حکمه، اینا رو ممکنه بگه، ولی آیه صد میگه میشه اطلاق گیری کرد اینجا نسبت تامه است، ما میتونیم بگیم نه منظورش کل طبیعی وجوب اکرام بود. خب اون سوال از آیه صد این بود که خب حالا اگر یک دلیل اومد گفت اکرم الهاشمی ولو کان فاسقا، این آقای عالم فاسق ما هم هاشمی بود، اینا با هم تعارض دارن؟ اکرم العلماء الا الفساق منهم، ایشون میگه نه تعارض ندارن. شما گفتی مفهوم داره، گفتی وقتی میگه واجب است اکرام عالم عادل یا عالم غیر فاسق، معنیش اینه که واجب نیست اکرام عالم فاسق. یه خب واجب نیست اکرام عالم فاسق به دلیل اکرم العلماء، چه به این اکرم العلماء چه به هر اکرم العلماء، سنخ بود دیگه. ولی حالا هاشمی که باز یه موضوع دوم شد دیگه، عنوان دوم شد. آره دیگه میشه برای ذات. آره اگه ما حسی تحلیلی بگیریم یعنی این ذات نباید اکرام بشه. یه معنی جدیدی زرز کردم، اگه این معنی رو ملتزم بشیم باز بعد از آیه صد بپرسیم شما تو مفهوم شرط و اینو چی میگید؟ اونجا اصلا مطرح نشد، یادم نمیاد مطرح نشده بود.
اگه همین حرف رو بزنن چه اشکال داره؟ تو همون مثاله که شما زدیم موضوع دوتا میشه دیم.
بله یعنی اون اونجا اگه بگن اکرم العلماء ان کانوا عدولا، بعد شما میگید که خب عالم فاسق نباید اکرام بشه لایج. خب اگه بگن اکرم الهاشمین ولو کان فاسقا چی؟ بازم اینو اثبات میکنن. اونجا نپرداختن به این قصه، شاید اونجا هم ملتزم بشن بیان اونجا هم که ما گفتیم جمله شرطی مفهوم داره همینو گفتیم. آره دیگه با این معنی میتونه مفهوم باشه. خب حالا نه ما اصلا نوع مفهوم گیری آیه صد اونجا گفتن ما اطلاق رو نمیتونیم استفاده کنیم، ولی نوع مفهوم گیریش چی؟ نوع مفهوم گیریش
برون
من میخوام بگم درسته اونجا به خاطر نسبت ناقصه گفتن که ما نمیتونیم سنخ و حکم رو فهمیم اطلاق استفاده کنیم، ولی این که خود مفهوم گیری در اینجا چجوریه این رو دیگه به درستی نپرداختم. ولی خب این تأملی هست که در مفهوم استثناء هست، به خاطر این اگر ما در مفهوم استثناء هست رو بفهمیم، آقایون میگن که ما مفهوم میفهمیم اما اگه هست نفهمیم این من داری بایش مشکل دارم.
اینجا از الا به بر استاد، این یه اکرم العلماء الا الفساق، از الا به بر که نسبت اقتطاع از برانداشون باعث تغییر اون مفهوم قبل نمیشه که بعد بگیم اون وجوب اکرام عالم تمغیر میشه به اینکه نباید فاسد باشه. ولی توی یکی دیگه که میگیم اکرم العالم العادل، پیوسته این عادل این عادل بودن که صفته اون وجوب اکرام عالمه رو هم مقیدش میکنه میشه شخصی. دیگه نمیتونی بگی سنخ اکرام
میگم الان بحثمون در سنخ و شخص نیست، بحثمون اینه که حالا فرض کنیم اونجا هم سنخ بود، مثلا از مفاد اسمی فهمیدیم یا میشد، بحث نوع مفهومگیریه. یعنی اونجا ما میتونیم بگیم که همین عالم فاسق اگه هاشمی بود به دلیل اکرم الهاشمی این قابل اکرامه، یا مفهوم میگه که نه این عالم فاسق به هیچ دلیلی وجوب اکرام نداره، چه به دلیل اکرم العلماء چه به دلیل اکرم الهاشمی.
استاد بگم چون این تقریبیه بس مفهوم میگیریم باید تعارض مونه.
آره خب این
من
به نظر میاد آقایون هر چند بحث نکردن ولی همونجا اکرم العلماء این کانو عدولن معتقد باید باشن که با اکرم الهاشمین منافات نداره، چون این آقا به خاطر مثلا فسقش اون جهت علمش اثرگذار در وجوب اکرام نیست، اما به خاطر سیادتش باید اکرامش کن، همون تعدد عنوان دیگه، به این عنوان وجوب اکرام داره، به اون عنوان هم ممکنه حرمت و اکرام داشته باشه. میتونه باشه صغرا اجتماع امرونه، میتونه باشه بنابر جواز اجتماعی. من دیگه تعدد اضافات، البته این تعدد عناوین لعله باشه، اضافات نمیشه. عالم فاسق و عالم بودن فاسق،
اکرم عالم دیگه
چی
میشه؟ اضافات میشه.
بله، یعنی میخوام بگم همین حرف رو ممکنه در مفهوم شرط هم بگیم آقایون ملتزمن، حالا این رو در فقه باید یک کمی تتبع کرد که همینطور باش برخورد کردن یا نه، و گفتن که نه این مثلا در ارتباط با مفاهیم این چنین چیزی نیست. چرا در حسرم؟ اینا در همه مفاهیم این حرف هست، آره، یعنی ما مفهوم حسر رو هم بگیم باز هم در این قضیه منحصره. به هر حال این بحثیست که هست. خب این بحث هم متوقف بر اینه که ما عناوین رو حیث تقییدی بگیریم یا حیث تعلیلی بگیریم. حیث تقییدی بگیریم عبارت هست از این که این عنوانی که سبب میشه که وجوب یا عدم وجوب بیاد حیث تعلیلی باشه، معناش اینه که این ذات رو نباید اکرام کنی، این عالم فاسق ذاتی که فسخ داره نباید اکرام بشه، که اگر این ذات نباید اکرام بشه بعد دلیل اکرم هاشمیین با این در تعارضه، چون میگه این ذات رو اکرامش کن. و آقایون عناوین رو ظاهر در حس تقییدی میدونن نه حس تعلیلی، به این جهت در هر جا ما از مفهوم صحبت کردیم یعنی برای این آقا به این عنوان وجوب اکرام نیست، حالا ممکنه به عنوان آخری وجوب اکرام باشه، باز حتی مفهوم شرط هم اونو نفی نمیکنه. این که بعضی هم میگن منطوق اولای از مفهومه، شاید همین باشه که اگر در منطوق بگن لا یجب اکرام این آقا ولی دلیل دیگه بیاد بگه اکرم الهاشمیین، خب این با هم تعارض داره، ولی اگه مفهوم بیاد بگه میگه مفهوم میگه به جهت علم نباید اکرامش کنی چون فاسقه، حالا ممکنه به یه جهت دیگه باید اکرامش کنی.
کشف ملاک اینکرنی بقول آخون که دیگه حالا مفهوم باشه
مقدمش، اون کشف ملاک که اصلا قصهش فرق میکنه،
ملاک
اون کشف ملاک که اصلا قصهش متفاوت، ولی به هر حال این بحث مهمیه در بحث مفاهیم که کیفیت مفهوم گیری چی. البته عرض کردم این یه تتبع فقهی میخواد که من خودم راستش مورد فقهی برای این قصه نمیشناسم، ولی شما بگردید ببینید در فقه چجوری آقایون برخورد میکن، ولی بستگی به همین داره که این اوصاف و عناوین حس تقییدی هن یا حس تعلیلی هن. بسیار خوب، این در ارتباط با مفهوم استثناء که آیه صد گفتن که ما بهش میگیم عموم استثناء. خب قبل از این که وارد مفهوم هست بشیم، یه بحثی هست که آخون مطرح کرده، آینائینی هم مطرح کرده، این بحث خوبش پرداخته بشه که اصلا این مفهوم یا منطوقه که شما میگید اکرم العلماء الا الفساق منهم، این که عالم فاسق نباید اکرام بشه این منطوق اصلا مفهوم نیست. خب وجه تعامل چیه؟ ما مفهوم گفتیم انتفاع اندل انتفاع دیگه، درسته؟ آینا اینی اینطوری توضیح میدن، من اون تعاملی که عده میگن این مفهوم نیست رو دارم میگم به توضیح آینا اینی. آینا اینی میفهمن همیشه در قضیه مفهومی موضوع قضیه مفهوم و موضوع قضیه منطوق باید یکی باشه تا بشه مفهوم. شما اثبات میکنید وجوب اکرام زید را به این شرط و انتفاع اکرام زید را در فرض نبود شرط، درسته؟ پس ما همیشه در قضیه منطوق و مفهوم موضوعمون واحده. اما اگر اومد قضیه منطوق و مفهوم موضوعش دوتا بود، این دیگه مفهوم نیست. انتفاع حکم از موضوعی که در منطوق هست میشه مفهوم، اثبات حکم برای موضوعی که در منطوق هست میشه منطوق. پس منطوق و مفهوم باید موضوع واحد داشته باشن که منطوق داره اثبات میکنه، مفهوم داره نفی میکنه، انتفاع اندل انتفاع. ولی یه منطوق یه چیزه، مفهوم یه چیز دیگه است موضوعش، این دیگه اصلا مفهوم منطوق نیستن، اینا دوتا جمله منطوقیه. پس چرا آقایون میفهمن وجه تأمل داریم؟ وجه تأمل آقایون حالا مرحوم نائینی اینه که ایشون میگن که وحدت موضوع در قضیه منطوقیه و مفهومی لازم. خب عالم عادل غیر از عالم فاسق، اینا که دوتا موضوع هم. شما در مستثنامین اثبات کردید وجوب اکرام را برای عالم عادل، در مستثنامین در مستثنا اثبات کردید عدم وجوب اکرام را برای عالم فاسق، برای یه موضوع اثبات کردید، برای یه موضوع هم نفی کردید، که نمیشه مفهوم. در مفهوم باید وحدت موضوع باشه. به خاطر این آینا اینی معتقدن مفهوم حصر کلن یا مفهوم تعبیر ما استثناء اینها منطوقن نه مفهوم، به این دلیلی که مطرح کردم. ولی شاید تأمل آخون در این که این منطوقی یا مفهومه این تأمل نبوده. بعضی هم میگن مفهوم اون انتفاع اندل انتفاعیست که ما از خصوصیت معنای منطوق میفهمیم، یعنی منطوق ما باید بر یک خصوصیتی دلالت کنه که لازمه اون خصوصیت مفهوم بشه، در حالی که اکرم العلماء الا الفساق منهم این لازمه خصوصیت نیست، خود مدلول کلامه. اکرم العلماء الا الفساق منهم یعنی اکرم العلماء العدول ولا تکرم العالم الفاسق، در حالی که ما گفتیم همیشه مفهوم لازمه خصوصیت معنایی است که از منطوق فهمیده میشه. مثلا ما در بحث مفهوم شرط گفتیم جمله شرطی دلالت بر علیت انحصاری میکنه، لازمه علت انحصاری اینه که در غیر این علت حکم وجود نداره. پس باید منطوق ما دلالت کنه بر یک خصوصیتی که اون علت انحصاری است، که لازمه اون خصوصیت انتفاع اندل انتفاع باشه. ولی در جمله استثناء اینطوری نیست یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، الا الفساق منهم یعنی لا تکرم الفساق من العلماء، خودش اصلا منطوق مفهوم نیست. آخون میگه نه، در موارد این چنینی هم جمله منطوق ما دلالت بر حصر میکنه، لازمه یه حصر انتفاع اندل انتفاع. مثلا اگر بگن حکم حکم وجوب اکرام منحصر در عالم عادل است، نگفتن عالم فاسق و اکرام نکن. ما در منطوق خودمون نداریم عالم فاسق و اکرام نکن، ولی دلالت جمله منطوقی بر هست مستتبع چیه؟ مستتبع عدم وجوب اکرام عالم فاسق است. این میشه انتفاع اندل انتفاع.
عدد هست مختلفه دیگه، مثلا انما فقط اثبات داره نفی توش
نه دیگه، اگه هست بفهمیم که هست دیگه. یه وقت شما اشکال در صغرا دارید که انما افاده هست نمی کنه.
انما افاده هست داره و افاده هست ما اتفاره بفهمیم، ولی الا که مفهوم هم مرمون که همین الا آمده دیگه، یعنی هم حکم نفی هم حکم اثباتی که جمله مفهوم هست.
اصلا الا الفساق من هم بیش از این نمی فهمونه که منحصر از وجوب اکرام در عالم عاده که
هست اختلاف بعضی ها هم حکم نفی هم حکم اثباتی تو جمله مذکوره، بعضی ها فقط حکم اثباتی مذکوره، حکم نفی رو ما از لازمه همه خصوصیت میتونم اختلاف دادن. مثلا گفتن عطف بلاکن در در که از حالات حسره هر دوتاش روش کلام هست، اما انما و تقدیم و اینا دیگه نیست، همجور مایلا هر دوتاش هست. اینا رو مثلا مختصر اینا گفتن.
بله، حالا ما به اون عدات هست مثل بلو اینا میپردازیم که من میخواستم بگم وجه تأمل مرحوم ناینی این بود که موضوع واحد نیست، که البته جوابش هم نگفتیم هنوز. البته آقای خوی میگن این دیگه خیلی مهم نیست که اینا منطقی یا مفهوم دیگه به این قصه نمیپردازن، ولی وجه تأمل مرحوم آخون گویا متفاوت بود. چرا میگم وجه تأمل آخون متفاوته؟ چون جوابی که آخون میدن نشون میده که ایشون میخوان بگن وجه تعمل. ایشون میگن اگر ما از این جمله حصر نفهمیم انتفاع اندل انتفاع نمیفهمیم، و اگر حصر بفهمیم لازمه این حصر همین انتفاع اندل انتفاعه، و این با تعریف ما از مفهوم جور در میاد. چون یادتونه مرحوم آخون مفهوم اینطوری تعریف کردن، من تعریف آخون رو بگم: هی عبارتون ان حکم انشائی او اخباری مفهوم، و هی ان المفهوم اول بحث مفاهیم، عبارتون ان حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیت المعنا الذی اورید من اللفظ به تلک الخصوصیه ولو به قرینه الحکمه. ایشون فهمن مفهوم حکم انشائی یا اخباری است که مستتبعه خصوصیتی در معنایی است که از لفظ اراده شده. پس باید معنای منطقی ما یک ویژگی داشته باشه، یک خصوصیتی داشته باشه که اون خصوصیتش لازمه ای داره. اون لازمهش میشه همین حکم انشایی و اخباری. آقای آخون و من این تعریف حتی در مفهوم حصر هم قابل انطباقه.
حکم
تابعه مستتبعه. ثم ان الظاهر ان دلالت الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم و انه لازم و خصوصیت الحكم في جانب المستثنى من التي دلت عليها الجمله الاستثنائيه. این حرفشون رو تو اینجا میزنن، یعنی ایشون میخوان بفهمن که اون تعریف مفهوم در اینجا صادقه. اون خصوصیت چی؟ اون خصوصیت حصر و انحصاره. چی میفهمید؟ آره دیگه، منطقه دیگه، خصوصیت معناست. نه، خصوصیت منطق حصر است. خصوصیت یعنی این منطق ما یک معنای ویژه داره، یه معنایی داره. خصوصیت یعنی یک معنایی داره که اون معنای لازمی داره، اون لازمه میشه مفهوم. این لفظ دلالت بر حس میکنه که حس یه لازمی داره. لازمش چیه؟ انتفاع اندل انتفاع. بعدشون یه نعمی دارن که حالا استدراکشو فردا عرض میکنم. مرحوم آخون تو این قصه. اللهم صل